سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وخير وعبر، فبادر العمل وخافوا بغتة الأجل. حالا که حقیقت دنیا این گونه است، بیفتید دنبال عمل، او به دردتون میخوره. و از مرگ ناگهانی که هر کدوم شما رو در میابد بترسید. فانه لا یرجا من رجعت العم ما یرجا من رجعت الرزق. دلت باسه کمی رزق امروزت نتوزه، فردا زیاد میشه. امروز کم میخوری ولی فردا زیاد میخوری، ولی اگر امروز عمرت رفت دیگه این فردایی نیست که عمرت برگرده. ببین چی رو با چی داری عوض میکنی. ما فات الیوم من الرزق رجیه قدن زیادتو، فردا زیاد میشه. ولی ما فات امس من العم لم یرجع الیوم رجعتو. الرجاء مع الجائی، چیزی که قرار تو آینده بیاد انسان بهش رجاء داره. رزق در آینده احتمال آمدنش هست، ولذا مورد امیده. ولی یأس مع الماضی، ولی عمری که گذشت دیگه نخواهد آمد. ببین از این سرمایه چجور داری استفاده میکنی. فلذا فتقوا الله حق تقاته. دلت به این نماز اول وقت خوندن و اینها خوش نباشه، اون که وظیفه تو. دلت به این خوش باشه، ببین چقدر میسوزد دلت، برای اینکه اینجا یه موکتیست، پا میذاری، دومی پا میذاره، سومی پا میذاره، این کج میشه، لوله میشه، دیگه نمیشه صافش کرد و تو از بین بردی و اون کسایی که پشت سر تو پا گذاشتن رو این. حق تو قاطع یعنی این، و به این میگیم کسی که حوزویه، دقت میکنه. وگرنه هزاری نماز بخون و هزاری، تو با یه بچه مسجدی فرقی نداری، او هم میاد نمازشو اول وقت میخونه قشنگ. اگر به تو گفتن طلب حوزوی، یعنی همین ها رو دقت کن. وقتی میبینی ماسه جلو خونه ریخته روش رد نشو، رد نمیشدن، میگفتن لعل آن که این ماسه به زیر کفشم بچسبد، با خودم ببرم، من بیچاره میشم. این کتاب فضیلت های فراموش شده رو بخوانید. یکی از کسایی که من خیلی دوستش دارم مرحوم، خدمت شما عرض شود که آخوند تربتی رضوان الله تعالی علیه هست، کسی که این کتاب در حقش نوشته شده، آزادش نوشته، فضیلت های فراموش. فرمود مرحوم پدر که نماینده آیت الله عظما بروجردی بود، آخوند تربتی، توی حرم امام رضا علیه السلام دفنه، منتها یه جاییست که هیچ کس خبر نداره و ولی من به رفقا گفتم این قبر رو دریابید، این قبر از اون قبر هاست. من خودم امکان نداره که هر دفعه مشرف بشم ساعتها کنار این قبر نذارم، از بس از او چیزها دیدم. رضوان الله تعالی می‌فرماد مرحوم پدر در سن پیریش هم کار میکرد، کنار درس کار میکرد. چی کار میکرد؟ مزرعه داری میکرد. وقتی نوبت مزرعه ما میشد که باید آب میومد داخل مزرعه، پدر باید میرفت سرمنشه رو میبست تا وارد باغ ما بشه، کیسه خاک رو از داخل زمین خودمون پر میکرد، میرفت جلوی آب رو میبست، میگفت لعلان که من بیل بزنم به این کسی که این مزرعه آب تو مزرعه اوست، خب این آب ببره خاکش رو، من چجور جواب رو باشم؟ اگر این شناسنامه ماست، پس این حرکات چیه؟ پس اینا چه طلبه ای هست؟ اینا کی هست؟ اینا کجا اومدن خودشون رو حوزوی اعلام کنن؟ خودشون رو حجت الاسلام؟ به چه فکری؟ به چه دلیلی؟ کسی که حالیش نمیشه اینها رو فقط چون نماز اول وقت میخونه؟ ما که در دانشگاه هم دیدیم که اول وقت میخوندن، سه بعدشون هم میخوندن. حالا اگر بعضی صحبشون رو آخر وقت میکنن یا به فرادا میکنن، اونا که ما میدیدیم سه وقتش هم میخوندن که. خب چه فرق میکنه اینجا با اونجا؟ چه فرق میکنه عقدت و قاطه با غیر عقدت و قاطه؟ اگر میخواییم طلبه بشیم باید ببینیم، بیایم مدرسه و بریم پیش خانوم درک او رو بکنیم، از ما طلبه ساخته نمیشه، مطمئن باشید. باید بریم ببینیم اعاظم رو، اون وقت اگر دیدیم سلوکشون رو، روششون و منششون رو، میفهمیم که طلبگی یعنی چه، اون وقت عاقبت به خیری. در مورد بحث قبلی من یه جمله رو فقط از آقای خویی بخونم، چون این بحث میدونم این بیان خیلی مشکل گشاست تو بعضی از مشکلاتی که احتمالاً برای بعضی از ادقای از رفقا پدید خواهد آمد. آقای خویی در محاضرات جلد 2 215 این عبارت رو دارن: ان الصیغه تدل علی ثبوت طبیعی الجامع علا ذمت المکلف. خیلی نکته است، خیلی نکته است. صیغه اون نهایت چیزی که دلالت میکنه اینه، ثبوت طبیعی جامع، این ثبوت بر ذمه مکلف. و لازم ذلک هو حکم العقل. اصلا این بیان ایشون ازش به دست میاد که صیغه ندرش فوره، ندرش تراخیه، نبل وز و نبل اطلاق، چون صیغه تدل علی ثبوت طبیعی الجامع علی ذمت المکلف و لازم ذلک، لازمه این هو حکم العقل به تأخیر بین افراد الارضیه و طولیه. بد کردی؟ عقلی که میاد به شما میگه، خدمت شما عرض شود که شما مخیری بین افراد طولی و عرضیه، اونم لازمش. نه لوه تملا ان تأخیره وجب لفواتهی، اگر احتمال بده که عقل تأخیر اون واجب سبب فوتش میشه، وجب علیه الاتیان بهی فورا، ولی نه به مقتضای صیغه بلکه به حکم العقل. به حکم حکم عقل شیئون، اقتضای صیغه شیئون آخر. دیگه من بیشتر از این برای این وقت نمیذارم، میدونم کسایی که نوشتن روش فکر میکنن چیزهای گیرشون میاد. المرت و تکرار راجع به اون حاشیه من یه دو سه تا آدرس دیگه هم بدم. هدالفکر رو ببینید در مورد حاشیه ایشون، هدالفکر جلد 1 367، المفید جلد 190 حاشیه 1، از عبارت المفید به دست میاد که ایشون میخواد بفرماد بین دفع و فرد عموم خصوص من وجه هست، نه عموم خصوص مطلق. ملاحظه بفرمایید، مرحوم اصفهانی نهایت الدرایه جلد 1358 ایشون اونجا میفرماد ان المراد بالفرد هو وجود طبیعت، وجود طبیعت، همونی که استاد دیگرش آغازی ها مطرح کرد، گفت یکی از معانی مره وجود است، وجود در مقابل وجودات. ایشون اصلا در حاشیه مطرح نکرد، ولی حالا امروز ببینید چقدر استفاده میکنه. و استاد دیگرش هم مرحوم اصفهانی فرمود ان المراد بالفرد هو وجود الطبیعه. اصول فقه شیعه آی فاضل آیت الله عظما آی فاضل رضوان الله تعالی علیه جلد 3 462 هم دیدنی است، نکات قابل استفاده زیادی دارن. تسدید الاصول جلد 1 صفحه 166 و زبدت الاصول جلد 1 526 و ملاحظه بفرمایید. ایشان فرمودن که صیغه نه به هیئتش نه به ماده اش هیچ کدوم دلالت بر خدمت شما فور دلالت بر مره یا تکرار نمی کنن، وضع نشده نه برای مره نه برای تکرار، نه به هیئت نه به ماده. اما مقتضای اطلاق چی؟ فرمودن مقتضای اطلاق اکتفاء بالمره است و نیازی به تکرار نیست، نیازی به تکرار است. بعد برای اینکه این اقتضا رو به شما خوب بفهمانن مقتضای اطلاق رو، فرمودن که مطلوب مولا از سه حالت نمیتواند خارج باشد، از این سه تا دیگه خارج نیست. یه وقتی مطلوب مولا صرف الوجود است، صرف الوجود، صرف الوجود، صرف الوجود لا به قید ولا به شرط، بدون هیچ گونه قید و شرط، صرف الوجود. فقط از شما میخواد که آقا این مطلوب منو از عالم عدم اینو بیار به عالم وجود، به تعبیر ایشون از ظلمت تاریکی، از ظلمت عدم بیار به نور وجود. صرف الوجود نه به قید، نه قیدی دارد نشد، صرف الوجود یتحقق به وجود فرد ما. و صرف الوجود همین که اگر من یه فردی رو محقق کنم محقق میشه. و گفتیم مطلوب مولا فقط همینه، از عالم عدم بیاد به عالم وجود. ما میدانیم که صرف الوجود یتحقق به وجود فرد ما و البته یتحقق به همان فرد اول و نخست. صرف وجود به همون فرد اول و نخود چی میشود؟ آقا محقق میشود. این است که شما میشنوید میگن صرف وجود لا یتسنا ولا یتکرر، هم در اصول اینو میشنوید هم در فلسفه اینو میشنوید، لا یتسنا ولا یتکرر، چون یتحقق به وجود فرد ما اون فرد هم همون فرد اول فرد نخود، فلذا لا یتسنا ولا یتکرر. ایشان می‌فرماید اگر مطلوب مولا به صرف الوجود خورده بود، این اثرش این هستش که شما فرد اول رو که بیارید ممتثل حساب میشید، امتثال امر مولا کردید، مطلوب مولا محقق میشه. ولی نسبت به وجود ثانی، وجود ثالث و بقیه می‌فرماید در این صورت لغو محض است. آوردن وجود ثانی، آوردن وجود ثالث بگیرید بالا که اینا بشود مثلا تکرار، این لغو محض است. این لغو تو نظر ایشان یعنی چی؟ لغو. خودشون صفحه بعد این لغو رو توضیح دادن، ان عبارات تفسر بعضها بعضها، از خودشون کمک میگیریم برای تفسیر این لغوشون. صفحه بعد معنای لغو رو اینجوریشون میفرمن لغو یعنی این، یعنی لا یضر رو الوجود ثانی، وجود ثانی به وجود اول ضرری نمیزدن. اوکی. بود و نبودش یکسان است. البته لا اثر برای این وجود ثانی فل امتصال، چون امتصال گفتیم به فرد نخست محقق میشه، و غرض المولا اثری در غرض مولا نداره، چون غرض مولا به مطلوب خورده بود، مطلوب هم به اون وجود اول چی هست آقا؟ محقق هست. حالا تا آخر راجع به اینا صحبت داریم، حالا همه مطالب قرباتی نشه، فعلا بگیم میشه. دو، بخورد مطلوب به وجود واحد به قید الوحده. حالا ملاحظه بفرمایید، این آقایی که در حاشیه فرمود فرد و افراد دفع و دفعه، حالا ببینید همه نکاتش رو وجوده. مطلوب بخورد به صرف الوجود، مطلوب بخورد به وجود واحد به قید الوحده، بلکه همش رو وجوده. اینه که عرض کردم این بحث ظاهرش ساده است ولی خیلی پیچیده است، از بحثش خلط ها پر از خلط. این بحث من رو تجربه تا آخر عبارت آسید مصطفی هم تقریبا مصدر دارم ایشان. وجود واحد به قید الوحده، خب اگر وجود واحد به قید الوحده مطلوب مولا بود، در این صورت شما دیگه فقط و فقط برای اینکه امتثال بکنید باید یک وجود بیاورید، چون قید وحده داره، قید وحده داره. مثل چی؟ ایشون مثال میزنه، مثلا مثل تکبیرت الاحرام در صلات که به شما گفتن وجود واحدش رو محقق کن، اونم به قید الوحده، یه بار قید کرد یه بار. فلذا اگر شما وجود ثانی ببخشید به تکبیرت الاحرام، وجود ثالث ببخشید تا برید بالا، این وجود ثانی و وجود ثالث تو قبلی گفتیم لغو محض است، ولی تو این میگیم مبطل است. مبطل، مبطل حتی وجود اول. خودش که به درد نخوره چی، اولی هم باطل میکنه، چون اون چیزی که مولا از شما خواسته بود وجود واحد بود با این قید وحده، شما از خودت وجود ثانی محقق کردید. فلذا چنین صلاتی هم که تشکیل شده از این تکبیرت الاحرامی که باطل است میشه باطل است، نماز هم میشه باطل. یه وقتی است که خورده به وجود متکرر، همش کلمه وجود استفاده میکنه، وجود متکرر. از اینجا به بعدش رو اول از استادش می نویسم، بعدا وقتی دارم متن می خونم میگم چرا عبارت ایشون رو ننوشتم. از آقا زیاد رضوان الله تعالی، نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 212. وجود متکرر، که این وجود متکرر خودش دو قسمه، تارتن یرادو، اینا عبارت معلوم مذکر نیست، آغازیان تارتن یرادو تکرار وجود، آغازیان وجود نیست، تکرار وجود به نحو ارتباط کما فل عام مجموعی، و اخرى یعنی تارتن اخرى یرادو تکرره به نحو الاستقلال و سریان على نحو کان کل فرد و وجود مورد لتکلیف لتکلیف مستقل کما نظیره فالعامل استقرابی. این وجود متکرر خودش دو شکل است. یه وقتی منظور از این تکرر وجود به نحو ارتباط است، یعنی اینایی که میخوای بیاری، این چند تایی که باید تکرار کنی، باید به نحو یه مجموعه به هم پیوسته و مرتبط بیاری. درست مثل چیا؟ مثل عام مجموعی. تو عام مجموعی میگفتیم مطلوب یه چیز است، یه چیز، اون خورده به مجموع من عیست المجموع. تو عام مجموعی هم اینو میگفتیم، یه دونه تکلیف مولا دارن، بیش از یه دونه ندارن، منتها اون تکلیفی که خورده به مجموع. فلذا اگر فرمود آمن بالعیمه علیه مستلام، 11 تا رو برید تیغ به کمرت بزنی روز شهادتشون، از اون بالاتر و از اون پایینتر، ولی 12 رو بگی این معلوم نیست، علیاذ بالله چوبت میزنم روز قیامت، استحقاق عقاب ده. 11 تا امتثال حساب نمیشه یه استیان، چون خورده به مجموع، به ما و مجموع، یه تکلیف بود، تو از عهده تکلیف بر نیامدی. یه امتثال است اگر مجموع، یه اسیان است اگر مجموع به ماه و مجموع فراهم نشه، ولو 99% فراهم بشه. یه وقتی به این نحوه است. حالا ایشون در این کتاب، شما به مثال خدشه نکنید، ایشون مثال زده، مثلا نماز 4 رکعتی که 4 تا وجود 1 رکعتی، اینجا تکرره، 4 تا 1 رکعت، منتها به شرط ارتباط، به نحو ارتباط. یکی که بگه مثلا خدمت شما هست، من 3 تاشو میخونم، حالا اون یکیش هم رحمان هست و غفار هست، نه اینکه بگه 3 تا 1 رکعت خوندی به ازای 3 تا ممتثلی، اون یه دونه رو من هستی هم میگه، اصلا تو هیچی نخوندی، اصلا هیچی نری بردی، چون مطلوب مجموعیست. و اخرا یه وقت این متکررا هر کدومشون انگاری تکلیف مستقلن، درست مثل عام استقراقی، اکرم العلماء، اگر بلد 100 تا عالم داره، شما 90 تاشو اکرام کنی 90 تا استحقاق عقاب دارید، 10 تاشو اکرام نکنی 10 تا استحقاق چی دارید آقا؟ 10 تا استحقاق عقاب دارید. ینحل و به تعداد چی آقا؟ در عام استقراقی اینا پارسال میگفتیم ینحل انحلالیست، عام استقراقی به تعداد افراد منحل میشن. این هم همینه، وجود متکرره منطاب به نحو استقلال و سریان علا نحوی که هر فرد، حالا ببینید آغازی هایی که فرمود فرد، نه خودش فرد رو به کار برده، علا نحوی که هر فرد و وجود مورد تکلیف مستقل باشن. ایشون مثال میزنن، لطفا در مثال خدشه نفرمایید، میفهمد مثل 30 تا 1 روزه در ماه رمضان، در 1 ماه رمضان از شما تکرر روزه خواستن، پس این وجود متکرره، ولی این وجود متکرره 30 تا تکلیفه، مثلا اگر 30 روز باشه 30 تا تکلیفه، 28 تاشو بگیری 2 تاشو بخوری، فقط که خب 28 تا برای شما استحقاق عقاب می‌رسن، 28 تا امتثال، 2 تا اسیان، 2 تا استحقاق عقاب. پس وجود متکرر یا این است به نحو ارتباط است یا به نحو استقلال است. حالا بعد عرض می‌کنم چرا کلمه ایشون رو پای تخته ننوشتم، چون هیچ کلمه خوبی ننوشته ایشون، ای کاش مثل افتاد. خب حالا مطلوب مولا دیگه از 3 جور که خارج نیست، شما جور 4 میتونی بگو، صرف وجود، وجود واحد به قید وحده، وجود متکرر یا به نحو ارتباط یا به نحو استقلال. خب از این 3 تا کدومشون هستن که نیاز دارن به قید زائد تا مولا بفهمانن؟ شماره 2 و شماره 3. شماره 2 وجود واحد به قید وحده، این نیاز به قرینه دارن، این نیاز به معونه زائده دارن. شماره 3 وجود متکرر به نحو ارتباط به نحو استقلال، این نیاز به معونه زائده دارن، نیاز به قرینه دارن. ما باشیم و اطلاق صیغه ما رو میبرد به سمت شماره 1، یعنی افعل اطلاقش ظهور دارد در صرف الوجود.
صرف الوجود چون اون نیاز به معنی زائده نداره، نیاز به قرینه نداره.
پس حاصل مقتضای اطلاق شد چی آقا؟ مقتضای اطلاق حاصلش چی شد؟ حاصلش شد شماره یک. شماره یک چیه؟ این که مطلوب مولا صرف الوجود داره.
تمام. ببین شما هیچ سوالی واسه تو ولید داریم من از این عرضی که من کردم؟ من پای تخته که نوشتم. بعد از چی شروع شد؟ مقتضای اطلاق اکتفاء بالمره.
این آخر وقت دیروز بود. خب این مقتضا رو میخوام توضیح بدم. توضیح چی شد حاصلش؟ اطلاق صیغه ظهور دارد در صرف الوجود. خب این با اون سازگاری دارد. این تولید نشد برای شما این سوال ها.
شهر
چی؟
شهر
خودتون فهمیدی هم. خب چی من فهمیده بودم؟ خب شما عرض من رو یه بار بفهمید.
فهمیدی که بحث مرداره ایشون فهمودن در حالی که به وجودی بیان میکنن که استادشون فهمیده بودن.
چی بابا جون؟
بسید که ایشون خودتون گفتن مرداره این خوب اشاره میکنن به وجود ناخده.
نه مولا جان، بحث سر اون نیست. آی من بحث سر آن است جانا. همه کرد ایشون نوشت مقتضای اطلاق اکتفاء بالمره.
عبارت دیروز تو بابا جونم نگاه کن بابا ببین اونو.
عمل اطلاق فانه یقتضی الاکتفاء بالمره. بعد گفت میخوام با سرتون تفصیل بدم این بیان رو. این کوچولو بود. اما الاطلاق فانه یقتضی الاکتفاء بالمره رو میخوام مفصل بیان کنم چرا اطلاق اقتضاش اینه. بعد از بحث کردن نتیجه شد که اطلاق صیغه نتیجهش میشه صرف الوجود، چون وجود به قید الوحده و وجود متکرر نیاز دارن به چی آقا؟ نیاز دارن به قرینه، نیاز دارن به معونه زائده. اینجا فرمون مقتضای اطلاق اکتفاء بالمره. حالا شما بگو مره یعنی به وجود. اینجا فرمودن مقتضای صیغه صرف الوجود است.
اوکی. حالا این دو تا با هم تفاوت دارد یا تفاوت ندارد؟ چجوری ثابت کنیم صرف الوجود یعنی اکتفاء بالمره؟
یکی همین که وقتی مولا فقط صرف وجود رو خواسته یعنی یه بار هم آوردی وجود محقق کردی.
خب ببین همین که خودت پای تخته نوشتی. ها خب چرا میگه اثبات کنن صرف الوجود یتحققو به اون فرد اول؟ بله این ایشون تحافظ نفرمود، کاملا درست فرموده.
فرمود اطلاق صیغه ظهور در صرف الوجود دارد و صرف الوجود دقت کردید یتحقق و بالاکتفاء بالمره.
چون نوشتم گفتیم وجود ثانی وجود ثالث اینا دیگه لغوند. ولی نکته‌ای که محل دقت، عبارتی که امروز از آیت الله عظما خویی خوندم یه دور دیگه دقت کنیم.
حاصل این اطلاق نشد مره. رفقا گوش کنید، دیدم بعضی از آقایانی که اینجا شارعین فارسی، بعضیشون هم از اساتید خود من بودن، خدا حفظشون کنه، نوشتن مقتضای اطلاق مره است نه تکرار. غلطه.
مرحوم مظفر اینجوری نفرمود،
نوشت مقتضای اطلاق اکتفاء است. این اکتفاء رو نباید انداخت، اکتفاء است. اکتفاء بالمره یعنی مطلوب مره نیست، مطلوب صرف الوجوده که این صرف الوجود در مقام امتثال اکتفاء می شود بالمره.
دقت کن اکتفاء می شود به و اینا دو حرفه. مطلوب مره است با اینکه مطلوب صرف الوجود است که این صرف الوجود در مقام امتثال محقق میشه به یه فرد، فلذا اجتماع به یه فرد، این شیء اون شیء اون آخر، این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنیم. فلذا اگر یه نفر اینجا به شما گفت ایشون در مر و تکرار فرمود مقتضای اطلاق مرد، بگید اصلا ایشون چنین حرفی رو نزد. حالا بریم سراغ عبارت کتاب. ملاحظه فرمید یه تتمه مثال کوچیکی مونده اون آخر هست. اما الاطلاق فانه یقتضی الاکتفاء بالمرد و تفسیر ذلك، تفسیر این اقتضا ان مطلوب المولا لا یخلو من احد وجوه ثلاثه و یختلف الحکم فیها، در این وجوه ثلاثه من ناحیت جواز الاکتفا و جواز تکرار. با این نکاتی که من پای تخته نوشتم شما سر این که ایشون فرمود جواز اکتفا و جواز تکرار رو فهمیدی، که تو بعضیاش حق نداشتیم تکرار کنیم، تو بعضیاش حق داشتیم تکرار کنیم. فلذا جواز، دقت کردید؟ یا جواز اکتفا، جواز اکتفا یعنی جواز اکتفا بالمره دیگه، این مشخصه. این که نوشت جواز اکتفا یعنی همونی که خط قبل گفتن اکتفا بالمره، این بالمرهش اینجا موجوده، جواز اکتفا بالمره و جواز تکرار. عبارت درست. یک، ان یکون المطلوب و صرف وجود شهر. خدمت شما عرض شود که حالا آخر است، صرف وجود شرط بلا قید ولا شرط. ببینید رفقا یادتون میاد اون روزی من تقدیم محضر کردم گفتم از لحاظ ادبیاتی لا به شرط بلا شرط است؟ ببینید بلا قید و بلا شرط به معنا ان المولا یرید. یعنی چی صرف وجود شرط؟ یعنی باید این سفر رو یه جا آدرس بدید بنویسید تعریف صرف الوجود از نظر مرحوم مظفر، چون اینو در اصول تا دلتون بخواد باش کار دارید، در فلسفه هم که تا دلتون بخواد صرف الوجود در فلسفه هم قوغا کرده. به معنا ان المولا یرید و معنا معلوم نیست آدم یادش بیاد کجایشون صرف الوجود رو بحث کرد. به معنا ان المولا یرید و الله یبقا مطلوبه و معدومه، همین نمیخواد مطلوبش معدوم بمانه، بل یخرج من ظلمت العدم الى نور الوجود لا اکثره. حالا شما تأمل کنید این لا به کجا عطفه. ولو به فرد واحدن، ولو این خروج، خروج مطلوب به فرد واحد باشد، ولا محالته هینئذ یکون المطلوب صرف وجود شی، ینطبق المطلوب قهرن علا اول وجوداتی، بله انطباق، انطباق قهریه. فلذا اکتفا می شود اکتفا قهری، ینطبق المطلوب قهرن علا اول وجوداتی. فلو ات المکلف به ما امر به، اگر بیاورد مکلف به ما امر به اون چیزی رو که بهش امر شده، اکثر من مرتن فالامتصال یکون بالوجود الاول، چون صرف الوجود یتحقق به فرد نخست، به وجود نخست. و یکون ثانی لغو محض، این لغو محض رو صفحه بعد خودشون اینجوری توضیح دادن که عرض کردیم، طالبش برگردیم، که بود و نبودش ضرری نمیزنه، البته امتصال هم حساب نمیشه، در غرض مولام دخیل شه، آقا اثری نداره تو دخیل نیست، که صلات الیومیه که صرف الوجود مطرحه داشت. حالا اگر این مثال درست بشه، دو، ان یکون المطلوب و الوجود الواحده به قید الوحده. به قید الوحده یعنی چی؟ ای به شرط الا یزیده اون وجود علا اول وجوداتهی، زیاد نشود اون وجود بر اول وجودات اون مطلوب، زیاد نشد، اولین وجودی که برای اون مطلوب اومد دیگه به همون اکتفا بشه. فلو اتل مکلف و هین ازن، هین از یکون المطلوب و وجود اول به قید الوحده، مرتن فضلن برسد به مرات، لا یحصل الامتصال اصلا، اصلا امتصالی نشده، که تکبیرت الاحرام للصلات فان الاتیان بالثانیه عقیب الاولا، اگر شما تکبیرت الاحرام دوم رو بیاری عقیب اولی مبتلون للاولا، اولی هم باطل میکنه چون اولی به قید بعدن بود، شما چیزی نیبردی، شما مطلوب مولا رو نیبردی. و هیه تقع و باطله، هیه رو میتونیم بزنیم به ثانیه، میتونیم بزنیم به سلات، کلاهما هر دوتا صحیح. سه، ان یکون المطلوب و الوجود المتکرره. ببینید من عبارات آغازی‌ها رو از اینجا به بعد نوشتم، عبارات استادشون رو، عبارت ایشون رو ننوشتم چون معتقدم عبارت ایشون قشنگ نیست، مشکل داره. ان یکون المطلوب و الوجود المتکرره اما به شرط تکررهی و اما لا به شرط تکررهی. خیلی هست بیان عجیبیه، ان یکون المطلوب و الوجود المتکرره اما به شرط تکرر، اما لا به شرط تکرر. این هم دیگه از اون حرف هست، منظورشون همونی بودی که استادشو فهمیدن، ولی چون خب خودشون منظورشون رو بیان کرده ما یه مقدار با مسامحه برخورد میکنیم. اما به شرط تکرر اون وجود. یعنی چی تکرر وجود؟ یعنی یکون المطلوب و هو المجموع یا هو المجموع. این که ایشون نصب گذاشته خصوصیتی ندارد، تو باب رابطه هم نمیمزدش. هو المجموع او یا هو المجموع ا، به ما هو مجموع اون، همونی که استادشون به قشنگی نوشت به نحو ارتباط کما فی العام المجموعی فلا یحصل الامتصال بالمره اصلا. شما یه بار بیاری به درد بخور نیست، چون به شرط تکرر خواسته بود ازت کرکعات صلات الواحده. و اما لا به شرط تکرر، این همان است که استادش نوشت به نحو الاستقلال و سریان کما نظیر او فی العام الاستقراقی، به قشنگی تمام. یعنی چه اما لا به شرط تکرر؟ حالا چون خودشون تفسیر کرده با مسامحه برخورد میکنه، به معنا انهو شنچنین است یکون المطلوب و کل واحد من الوجودا عام استقراقی که صوم ایام شهر رمضان نه فلکل مرت، هر وجودی که شما بیاری امتصال و حل خاص را داره. 20 تاشو بیاری، 2 تاشو بیاری، 1شو بیاری، 30 تاشو بیاری، قطعاً. ولا شک، خب اینا واسه چی گفتی؟ خب واسه در این بود که می‌خواستم مثلا اون اختصار رو تفصیل بدم. ولا شک ان الوجهین الاخیرین یحتاجان الی بیان زائد علی مفاد الصیغه. و اطلاق کارش رفع قید است، قید زائد. اطلاق که بیاد رفع قید زائد میکنه. اینو دیگه باید بعد برای خودتون حل کرده باشید. اینو یه وقت مثل عتق رقبه نکنید، در رقبه مؤمن و رقبه نمیدونم فاسقه. اونجا اطلاق یه نتیجه میداد، اینجا اطلاق یه نتیجه دیگه نیست. اطلاق یعنی رفع قید زائد، کان ما کان، هر نتیجه‌ای که بده. الا بیان زائد علی مفاد صیغه. خب وقتی اطلاق تمسک میکنیم 2 و 3 میرن منحصر میشه توی 1، چون 1 نیاز به بیان زائد نداره. فلو اطلق المولا، اگر مولا به صورت مطلق بیاورد. یعنی چی؟ یعنی لم یقید به احد الوجهان، و مولا در مقام بیان باشد، شرط اطلاق گیری موجود باشد. فلو اطلق المولا و لم یقید به احد الوجهین، وجهین الاخیرن، و هو فی مقام البیان، مولا در مقام بیان باشد، کان اطلاق او دلیلا علی اراده وجه اول، یعنی صرف الوجود. بعضی اینجا نوشتن اینجا با اونجا توافق دارد، عرض کردم هیچ توافقی ندارد. بله، اگر اونجا ایشون اینجوری می نوشت اما الاطلاق فانه یقتضی المره، اشکال میکرد، چون صرف الوجود مره نیست. دقت کردید؟ مطلوب صرف الوجود است، که این صرف الوجود وقتی میخواد امتصال بشود میشه اکتفاء بالمره، و ایشون اونجا نوشت اکتفاء بالمره، اشکال بی مورد است. کان اطلاق او، اطلاق چنین مولایی دلیلا علی اراده، اراده این اطلاقش که ازش اراده کشف میشود به درد بخوره. کان اطلاق او دلیلا علی اراده وجه اول و علیه، بنابر این مقتضای اطلاق، بنابراین مقتضای اطلاق، بنابراین که اطلاقش دلیلن علی اراده وجه اول، یحصل الامتصال کما قلنا بالوجود الاول. اینه که نمیشم علی اکتفا بالمره، عبارت به این قشنگی خوشگلی. و علیه یحصل الامتثال و کما قلنا بالوجود الاول، به وجود اول امتثال میشه. ولیکن لا یضر الوجود الثانی، این همونیست که اونجا نوشتن یکون الثانی لغو محض. ما لغو محض از این عبارت خودشون تفسیر کردیم. ولیکن لا یضر الوجود الثانی کما انه لا اثر لوجود الثانی فی الامتثال و در غرض مولا. خدمت شما عرض شود که در مورد صرف الوجود شما یک صلواتی مرحمت کنید. رجوع بفرمایید رفقای عزیزم به تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه، جلد 1 صفحه 237، نهایت الحکمه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، با حاشیه جناب استاد فیاضی دامت الله. جلد 1 صفحه 224، حاشیه 26، و جلد 1 صفحه 147، حاشیه 13، و تعلیقه حضرت الله علامه آقای مصباح دامت الله العالی حفظه الله تعالی و تبارک من الشرور و من الآفات، صفحه 91. صرف الوجود رو توضیح دادم براتون. تهذیب امام باز جلد 1 صفحه 148. تو فلسفه هم صرف الوجود خواهدم. فقط یه نکته ای که باز من اینجا عرض کنم، حالا اون اشکالات عبارتی رو ازش بگذریم که عرض کردیم، این لغو محض، ببینید رفقا این لغو محضشون چی تعریف کرد؟ فرمود لا یضر وجود الثانی، وجود ثانی ضرر نمیزنه. این عبارت ایشون اینو میاره، ببینید حاصلش این هست یا نه، که شما میتونید وجود ثانی را بیاورید و این وجود ثانی ثانوی به وجود ثانی به وجود اول ضرر نمیزنه، ولی نه امتثال حساب میشه نه در غرض مولا، چون غرض مولا صرف الوجود بود، اونم به اول وجود که محقق شد امتثال میشه، غرض مولا برطرف میشه، ولی میتونید بیارید. به خلاف دومی که گفت نمیتونید بیارید، باطل میکنه. آیا واقعا لغو من اینجا به این معنیه که ایشون فرمود؟ من وقتی عبارت رو دیدم متوجه شدم عبارت غلط باید باشه، این باید لغو محض رو اینجوری تفسیر کردم باید غلط باشه. گشتم دیدم خدا رو شکر آیت الله عظما خویی هم همین نظر رو دادن، خوشحال شدم نوشتم برشون. این لغو محض باید اینجوری تفسیر بشه، لغو محض باید بگی مثلا دومی را نمیشود آورد، لغو آوردنش، نه اینکه میشود آورد و ضرر زننده نیست. چرا نمیشود آورد؟ به خاطر اینکه دومی رو، دومی مأمورون به رو با کدام امر بیاریم؟ امری که مطلوب صرف الوجود است با تحقق فرد اول دیگه خلاص شد، معدوم شد، امری نمیماند. من دومی رو چی بیارم؟ چی اسمشو بذارم مأمورون به؟ اصلا امری موجود نیست. نه این که میتونیم بیاریم و ضرر زننده نیست، اصلا لغویت داره، از این جهت لغویت داره که امری نداریم. به چی بخواییم اینو مأمورون به بگیم؟ این اصلا صدق مأمورون به برش نمی کنه. حالا عبارت آقای خویی رو میخوانم. آقای خویی دامت رضوان الله تعالی علیه در جلد 2، محاضرات جلد 2 صفحه 208 ببرد، فرمودن مقتضای اونجایی که مطلوب صرف وجود شیء است، خیلی عبارت دقیقه، و هوه و این کان یستقو بالمرت الواحده و یستقو بالتکرار. صرف الوجود با هر دوتای اینا سازگاره، هم با مره هم با تکرار. صرف الوجود با هر دوتا سازگاره. الا ان الاکتفاء بهی فی ضمن المرت الواحده من جهت صدق طبیعت علیها خارجن الموجب لحصول القرض و سقوط الامر. وقتی قرض مولا تمام شد، درست خود صرف الوجود با اونم سازگاری داره، ولی وقتی اولی رو آوردیم خارجن، دیگه امتثال محقق میشه، قرض مولا محقق میشود، ام میپرد، دیگه در مقام خارج تکراری نیست. دومی اصلا چه جوری بیاد، سومی چه جوری بیاد، چهارمی چه جوری بیاد، امری موجود نیست. الموجب لحصول القرض و سقوط الامر و عند اذن فلا یبقى مقتضن لتکرار اصلا، میشه لغو محض. این قشنگه، این درسته. آره شما تأمل کنید، من نمیخوام بگم نظر من رو بپذیرید، بعد کردید، ولی خب خوشحال میشم، میگردم پیدا میکنم. خب انسان مطابق با نفسش، فلا یبقى مقتضن لتکرار اصلا. البته آیت الله عظما سبحانی هم دام از ذله العالی، ایشون هم عباراتش رو نگاه کنید در مبسوط مصحح جلد 1 374-375 ازش همین نکته از ایشان هم به دست میاد. خب بحوث رو هم اینجا ببینید، بحوث جلد 223 عبارتش رو میخواستم بخوانم ولی وقت نیست، خودداری میکنم. بحوث جلد 2 صفحه 123 مرحوم شهید صدر هم میفرماید مقتضای اطلاق صرف الوجود است، همونی که ایشون فرمود، مقتضای اطلاق صرف الوجود. آخرین مطلبی که ایشون میفرماد ما چی گفتیم تو اون حاشیه، ما نظر اون چی شد، ما گفتیم منظورمون از مرد دفعات و منظورمون از مرد دفعات هست تو اون حاشیه، لذا گفتیم مقتضای اطلاق می شود صرف الوجود، صرف الوجود هم نتیجه اکتفاء به مره، یعنی اکتفاء به دفعت واحده، چون مره به معنی دفعه کرده. و تو حاشیه نوشتیم دفعه اعم است. ببینید دارم عبارت رو چجوری توضیح میدم، همین به لحظه که من می نویسم بعد نوشتیم و همیشه ما مره رو به معنی دفعه کردیم، مره رو دفعات، مقتضای اطلاق و صرف الوجود دانستیم، صرف الوجود گفتیم اکتفاء به مره، پس یعنی اکتفاء به دفعت الواحده، و گفتیم دفعه نسبت به فرد اهمه. چرا؟ چون دفعه با فرد جمع می شود، با افراد هم جمع می شود. لذا اگر این آقا مولا بهش گفت چی آقا؟ حالا مثال خودشون، تصدق علی مسکینه، تصدق علی مسکینه، این در یک دفعه رفت یک مسکین رو چیکار کرد؟ ما تصدق کرد، صدق علیه الامتثال، چون اکتفاء بالمره، مره یعنی دفعه، دفعه هم با فرد قابل جمع است، یک دفعه یک مسکین. اگر در یک دفعه رفت چند تا مسکین را با هم تصدق کرد، بازم صدقه علیه الامتثال. چرا؟ شما گفتیم مرده به معنی دفعه است، دفعه با افراد جور در میاد، در یک دفعه چند تا مسکین. ببینید که ایشون در فهمه با این مثالش در فهم فرد و افراد مثل آیت الله عظما سبحانی عمل کرد، از ایشون فرمود یه لیوان و دو لیوان، ایشون میگه یه مسکین و چند مسکین. و این واقعا این بیان کجا؟ بیان اون آقایونی مثل صاحب فصول و اینا کجا اصلا منحرف شده؟ بس من نمیخوام بگم این نادرسته ها، میخوام بگم این اونی که اونا میگفتن نیست، وگرنه ممکنه رو اینم بحث کنیم بگیم اینم جای بحث داره. و من ما ذکرنا از این چیزی که سه خط بالا گفتیم. کان اطلاقه دلیلا علی اراده وجه اول و علیه یحصل الامتصال بالوجود الاول. با این نکته که گفتیم یتذو ان مقتضی الاطلاق جواز الاتیان به افراد کثیره، البته معا دفعتا واحده، چون ما به معنی دفعه کردیم. و یحصل الامتصال بالجمیع، به جمیع اون افراد امتصال محقق میشه. فلو قال المولا تصدق علی مسکینن فمقتضی الاطلاق جواز الاکتفا به تصدق مرتن واحده، یعنی دفعتن واحده علی مسکینن واحده، دفعه و فرد، یه دفعه یه فرد. و حصول الامتصال فمقتضی الاطلاق جواز الاکتفا به تصدق و حصول الامتصال به تصدق علی عدت مساکین دفعتن واحده مرتن واحده، اینم امتصال بهش محقق میشه. و یکون و امتصالا واحدن، چون من به معنای دفعه دانستم، البته دفعه با افراد جمع می شود، بل جمعی جمعی افراد، لصدق صرف الوجود علل جمعی، چون من دفعی بودم و دفعه با جمعی افراد سازگاری دارد. ازل امتصال و کما یحصل و امتصال بالفرد الواحد یحصل الامتصال بالافراد المجتمعت وجود، که دیروز تو حاشیه قیصر به افراد متعددت اذا جی ابه ها فی زمان واحد، فلذا اینجا میرسه به افراد المجتمع وجود، که عرض کردم این قید احترازی است و ایشون چیزی رو در ذهن داشتن که خواستن بحث رو خارج کنن. راجب این مثال تصدق علی مسکینه رفقا رجوع کنن به هدالفکر جلد 1377 و مقدمات و تنبیهات جلد 1453 مطالبی رو گفتن راجع به این مثال. ببینید مطالب تمام است یا تمام نیست. آخرین بحثی که اینجا بخوانم عبارت اسد مصطفی شهید علامه سید مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، تحریرات جلد 2 صفحه 199. ما بعضی از اساتیدمون که میریم درسشون، چون زیاد تو این فضاها نیستن، خدا سایه همشون هم حفظ کنه، همیشه میگن آقای سر. من تا حالا یه بار نشیدم از اینا بگن شهید سر. فکر کردید؟ چون انسان زندگی میکند با تفکراتش، هر جور که خودشو تربیت کنه همونجوری تا آخر هم مشی میکنه، همیشه میگه آقای سر، آقای سر. هیچ وقت ما نشیدیم یک بار بفرمان شهید سر. شهادتش به خاطر عظمتیه که داره، خدا به هر کسی شهادت روزی نمی کنه. خب تحریرات جلد 2 صفحه 199 الذی هو مورد النظر، ولی ما با افکارمون زندگی میکنیم تا آخر هم همین جوری هستیم. الذی هو مورد النظر عبارت یه مقدار طولانیه، لطفا بعدن خودتون ببینید، فقط گوش بدید. جلد 2 صفحه 199 الذی هو مورد النظر هو انه هل یمکن. یه نکته هم عرض کنم، اسد مصطفی تو همین صفحه وجودی که آقا ضیاء آورده ایشون هم آورده، الذی هو، البته خودش دفع و دفعاتیش منتها نه با معانی این آقایون، با معنایی که خودش ارائه میده که از معنای این آقایون جداست. الذی هو مورد النظر هو انه یمکن ان یلتزم احدون من العقلا، ایشون هم مثل باباش یه مقداری تند بوده، دقت کردید؟ یه مقداری عبارات نشون میده که یه وقتایی دیگه خیلی رفته جلو. ان یلتزم هو انه هل یمکن ان یلتزم احد من العقلا فیما اذا ورد مولا بگه اکرم زیدن به تکرر الاکرام، کسی بگه اینجا منظور از اکرم زیدن مولا من تکرر میفهمم، احدی از اغلا هست که اینجوری حرف بزنه، بگه مولا گفت اکرم زیدن منم تکرر اکرام میفهمم. و هل یسته و اسناد و هازل امر الفاهش فسادو اندت سقیر و الکبیر الى جماعت من الافاضل و الاعلام. اون وقت بیاییم بگیم مرس یا تکرار است؟ خب احدی از اغلا اینجوری حرف میزنه که فاهش الفساد است. کما یترا دیده می شود من کلمات المتأخرین، که اینا رو بستن، این حرفا رو زدن. و لذالک لم یذهب احد منهم الی تکرار، احدی قائل نشده در بس به تکرار، بل هم بین قائل به عدم دلالت علی شی و منهم کما هو اکثر و بین قائل بالمره کما نسب الی العلامه حائری در درسش که من پارسال از تهذیب آدرس دادم که امام فرموده بودن که در این اواخر عمر شیخون الاستاد شیخون العلامه عاشق عبدالکریم قائل شده بود به دلالت بر مره کما نسب الی العلامه الحائری فی درسه و هل یصح طرح البحث علی الوجه الذی لا یذهب الکل فیه الا جانب ما، اگر همه مره هستن بگیم دلالت دارد بر تکرار یا دلالت دارد بر مره، چه جور بحث کنه؟ بعد خودشون ادامه میدن اینجوری که من میگم باید بحث کرد. دقت کردید؟ ببینید که ایشون میفرمان بعد چه جور بحث کرد. میخواستم عرض کنم که این عبارت و هدفم از خوندنش این بود که شما این بحثا رو اینجور مسلم نپندارید و فکر کنید اینا رو باید اینجوری قشنگ این شکلی که این آقایون فرمودن حک کنید در ذهن مبارک. نه، بحثایی هست کمان که من خودم از کسایی هستم که معتقدم این بحث درش خلط‌های زیادی اتفاق افتاده، فلذا سبک‌های بحثی متفاوتی درش وجود دارد که چند تا به تقدیم مزه کردم. هل یدل بفهم صاحب فصول اصلا افراد رو مطرح نکرد، فرمود اصلا این جای بحث فرد و افراد در این بحث نیست، در بحث آن است که متعلق حکم چیه، آیا طبیعت است آیا فرد. اگر کسی گفت فرد است از او برید بپرسید منظورت فرد است یا افراد است، میتونه یه دونه باشد یا باید چند تا باشد. فرمود اصلا تون بحث ایشون میگه دفعه دفع. مثل همین بیانی که ایشون داشت دفع و دفع آ و مثالشون هم همیشه هم همینه، مثل جعنی بلما و مثل تصدق علی مسکینن، منتها مثل صاحب فصول چون دفعه ایست میگه یه تصدق چند تصدق، یه بار خدمت شما اتیانه به ما، یک بار مجیه به ما، دو بار مجیه به ما، سه بار مجیه به ما، چهار بار مجیه به ما، فلزا دیگه روی یه لیوان و دو لیوان و یه مسکین و چند مسکین صاحب فصول بس نه، وگرنه تو قسمت دفعه ایش مثل ایشون. هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز یا خیر؟ خدمت شما عرض شود که همونجوری که پارسال هم از آیت الله عظما سبحانی دامت ظله العالی داشتن که آیا نسخ وجوب دلالت بر جواز می کند یا نه، و بعدش تو مباحث بعدیشون اون موقع که تخصیص رو داشتن مطرح می کردن تو نسخ و تخصیص تازه اومدن گفتن نسخ معناش چیه، اگر ایشون هم درست به همون سبک، چون سبک علما در بحث کردن اینه، ایشون ببینید اینجا اصلا برای شما تعریف میکنه نسخ چیه، اینها رو از ایشون طلب کنید صفحه 410 ظاهرا از استاد بزرگوار سال آینده میشود، ایشون نسخ و اینا رو تعریفش و مواردش در قرآن و امکان داشتنش و نداشتنش و اینا همه رو گذاشته 410 بحث کرده. اینجا فقط چون بحث در صیغة الامر و صیغة الامر ظهور در وجوب دارد این مقدار، اگر دلیل قطعی داشته باشیم بر نسخ یک وجوب آیا این وجوب به تمامه برداشته می شود یا نه جوازش باقی می ماند. البته همونجور که پارسال عرض کردیم تعریف نسخ در مباحث اینجا اثر مستقیم داره، دقت کردید؟ تعریف نسخ، ما نسخ رو چه بدانیم، دقت کردید؟ ولی خب چون ایشون هم بحث نکرده ما هم که وقت اضافی نداریم که حالا 410 بیایم اینجا بحث کنیم و تقدیم محضر کنیم، لذا هم اینجا به اندازه کتاب و البته عبارات نامناسبی که ایشان رضوان الله تعالی علیه در این بحث دارن فکر کردم امروز میخونم، من همیشه عقبم. از در فرولا الحمدلله.